آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام. گپ و گفت رو میشنوید، نمایش پنجره کوخ و جناب آقای مجید پور عزیزیان کارگردان این نمایش.
سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز و تمام شنوندگانی که از این قسمت صدای من رو میشنوند.
سپاسگزارم. آقای پور عزیزیان بفرمایید برامون از شکلگیری نمایش پنجره کوخ.
خب این نمایش یک کار رئال و به نوشته دوستم بابک جاویدی هستش. کاری هستش که بخشی هم سورئال داره و بر اساس زندگی مردم همین شهر نوشته شده.
بله، بفرمایید از کی شکل گرفت نمایش، در حقیقت استارت چگونه شکل گرفت و اینکه در برخورد اولیه‌تون با متن چگونه بود؟ نوشته بابک جاویدی چه ویژگی‌هایی داشت که در وهله اول برای شما در حقیقت ایجاد جذابیت کرد و شما رو به فکر این انداخت که میتونه یک اجرای عموم از این نمایش نامه به روی صحنه بره؟
خب ابتدای این کار حدود یک سال پیش بود. حدود یک سال پیش بنده به فکر این افتادم که یک کاری رو برای اجرا ببرم. البته این که اون کار رو میخواستم ببرم اجرا، این نمایش نبود. نمایش هایی بود که حتی خارجی بود، یعنی نوشته افرادی بود غیر از ایران. و روزی من با آقای جاویدی که درباره کار صحبت می‌کردم، یاد این افتادم که قبلا هم با آقای جاویدی کار کردم و قلمی دارن که مختص این شهر خودمون و مردمی هستش که دارن دور اطراف ما زندگی می‌کنن و یعنی همون کوچه بازاری‌های خودمون حدودن. به فکر این افتادم که یه کاری درست کنم، یک ساعت از زندگی مردم همین جا رو نشون بدیم. آقای جاویدی لطف کرد این متن رو نوشت و با کارگردانی من این کار امروز به روی صحنه رفته و همچنان هم ادامه داره.
بله آقای پور عزیزیان، شما نمایش شما یک نمایش رئال هست، یه جاهایی البته در مونولوگ ابتدایی یه قدری شاید کامل نه انتظاییست فضا، بعد کاملا یک فضای رئال رو تماشاگر باهاش روبروست و در از عناصر نمایش سورئال هم استفاده کردید، در این حال از عناصر یک نمایش ایرانی هم استفاده کردید. میخوام از در حقیقت تلفیق این فضای سورئال و رئال برامون بفرمایید و استفاده از بعضی از در حقیقت متدهای نمایش ایرانی.
خب ببینید، نگاه کنید، کار ایرانی اگه بخواد فقط خالص ایرانی باشه باید کار کاملا رئال باشه یا یه چیزی مثل کارهای حماسی. ما اومدیم کار رئال رو به صرف تا صد، یعنی کامل انجام دادیم. یک بخشی هم برای قسمت سورئال در نظر گرفتیم، هم چنین که روی صحنه مشاهده میشه و تو متن هم هست. این تصورات ذهنی و اتفاقاتی که حول و حوش زندگی اینها توی اون فضای خیال و حقیقتی که حالا توی این ماورا هستش رو ما سعی کردیم به نمایش بذاریم. خب چیزی بود که باید، تفاوتی که توی متن ما توی کار ما بود این بود که رئال و سورئال رو توی کار ایرانی داشته باشیم، چون این توی کارهای ایرانی خب به ندرت دیده میشه، ولی خب قلم دوست من و کار خود من تو این قسمت این سبک بود
و از عناصر نمایش ایرانی هم استفاده کردی، جایی که پدر خانواده در حقیقت وجهی از یک معرکه رو برای ما به تصویر میکشه و در جایی که در مونولوگ ابتدایی و همین وجه رو میبینیم که پدر خانواده که شخصیت پیرتری هم داره در تقریبا میشه گفت پرده پایانی هم همون المان ها رو دوباره تکرار میکنه برای تماشاگر. چقدر براتون این قضیه مهم بود که در نمایش ایرانی از در حقیقت المان‌های نمایش مکتب ایرانی هم استفاده بکنیم.
خب نگاه کنید، داریم میگیم نمایش ایرانی هستش، باید همه چیزش ایرانی باشه. یک بخشی هست که داره سورئال کار میشه تو کار و خارج میشه، ولی حتی اون مدل سورئال هم سورئال ایرانی هست. اینجوری ما داریم نشون میدیم توی این کار مرد ماجرا که چه فردی هست، چه شخصیتی داره و تو زندگی ایرانی به چه حالتی هست، و همچنین پیرمردمون. پیرمرد کسی که گردوننده اصلی این ماجرا هستش، میاد حرف پایانی رو میزنه. خب باید همون پیرمردی میشد که ما واقعا تو خونه هامون میبینیم، و این قسمت سورئال داره حتی اون قسمت ذهنی اون فرد رو به ما واقعیتش نشون میده. یعنی این نشون میده که اون پیرمردایی که تو زندگی ما دارن این حرفو میزنن، اون دخترای جوونی که توی زندگی ما هستن و حرفای میزنن، حقیقت پشت کلامشون چی هستش.
آقای پورعزیزیان عزیز، وسواس مادر خانواده نشانه چیست؟
خب مادر خانواده که در اصل این دختر بزرگ خانواده هستش، این دختر بزرگ خانواده خب سالها بوده نقش حتی مادری رو برای دختر کوچکتر بازی کرده. خودش در اصل مادر هم هست، زن یک فردی هست که داستانهایی داره، خب اعتیاد داره، ولی خب نه اونجوری اغراق‌آمیز. و از اون طرف پدری داره که برای پدرش هم داره دختری میکنه، هم یه جوری میخواد برای پدرش مادری هم بکنه. خب این تو بعد روانشناسیش که نگاه کنید توی زندگی های ما ایرانی ها دچار اختلالات عصبی میشن اینجور آدم ها. ما داریم خانواده هایی که پرخاشگر میشن و یعنی در کل همون چیزی میشن که ما نشون دادیم، اینو تو زندگی هامون میبینیم
و در واقع نقطه مقابل همسرش هست.
دقیقا مردهایی که مثال میزنم یه قسمتی حتی از بعد بیخیالی دارن و خونسردیشونو دارن، یک جاهایی فضولی کردن رو دارن، حالا دقیقا همون نقطه مقابلش خانومش هست. و یه بحثی هست، بعضی نقاط اشتراک هم دارن، حالا اگه لایه‌های دیگه کارو دوستان بیان نگاه کنن و ببینن متوجه میشن که یک سری جاها حتی زن یه جوری شبیه مرد شده یا مرد شبیه زن شده.
و کمی هم از مونولوگ ابتدای نمایش برامون بگید، مونولوگی که در حقیقت به زعم من شاید اون لحاف 40 تکه‌ای که عروس راجبش صحبت میکنه شاید تکه هایی از سرنوشت انسان های مختلف.
خب دقیقا همین هستش. و این که خب دختری که ما داریم در شرف ازدواج کردن هست، نامزدی داره و دارن ازدواج میکنن، لحاف 40 تیکه خب قدیمی ها اینو بهتر میدونن، تیکه هایی بوده که این پارچه های خوبو که یه تیکهاش میمون نگه میداشن، بیرون نمیرختن، میگفتن این خوبه حداقل به درد میخوره یه جایی، و بعد میگذش چیزی با ارزشی میخواستن درست کنن از اینها استفاده میکردن. لحاف چلتی که یکی از اون المانهای خیلی مهم قدیمی بود که رو لحاف، این لحاف روی کرسی مینداختن توی زمستونها. و اینکه دختر ما در ابتدا داره صحبتهایی رو میکنه که یه جورای امیدواره، و در انتهای کار قشن ناامید شده، از خدا داره شکایت میکنه، ولی ما در انتهای کار مرد میاد میگه اون امیدی که اول داشتی داشته باش، و اینکه هر کاری من و تو داری میکنیم اصلا ربطی به بود خدا نداره. و اینکه دختر ما توی مونولوگ اولمون داره از خودش صحبت میکنه، از اون چیزهایی که براش زیبا و جذاب هستن، از حقایق زندگیش داره صحبت میکنه.
سپاسگزارم آقای مجید پور عزیزیان عزیز که با ما در این گفتگو شرکت کردید. اگر کلام ناگفته‌ای هست، تیوال میزبان شماست.
در ابتدایش که بگم که ممنونم، و بعد اینکه این سالن‌ها رو دوست دارم دوستان خالی نذارن و نمایش ما و بقیه حتی دوستان رو برن ببینن، و اینکه پیامی که داره این نمایش ما شک، ناامیدی و قضاوت کردن رو داره به نمایش میذاره. حالا من خواستار این هستم که تمام دوستان بتونن لطف کنن بیان و نمایش ما رو ببینن. خیلی ممنون،
سپاسگزارم از شما همراهان عزیز. ممنون که شنونده گفتگوی ما بودی. تا وای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.